سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی بسوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر انقلاب اسلامی: رهبر دشمن کوتاه و کتمان و انکار نقاط قوت ایران اسلامی است. اداره سفیران تاجیکستان و قرغیزستان با سرپرست وزارت خارجه ازبکستان. انتظار افزایش قرضهای خارجی تاجیکستان در سال 2023 تا 4 میلیارد دلار. و بیش از 36 میلیارد سامانی سرمایه گذاری مستقیم در 3 سال آینده صرف توسعه صنعت تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. و حال می‌پردازیم به شرح خبرها. همزمان با سالروز قیام تاریخ ساز 19 دی 1356 قم، جمعی از مردم این شهر با حضور در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند: بزرگداشت 19 دی 1356 هر سال تکرار می‌شود و باید هم استمرار داشته باشد، زیرا زنده نگه داشتن حوادث تحولی تاریخ وظیفه همه است. ایشان رویداد 19 دی قم را شروع یک جهاد بزرگ دانستند و افزودند از اینجا یک جهاد بزرگ آغاز شد در سراسر کشور، که هدف این جهاد هم این بود که ایران عزیز را از هاضمه غرب بیرون بکشد و هویت تاریخی ایران را احیا کند. هویت تاریخی اسلام و ایران، ایران اسلامی است. رهبر انقلاب با اشاره به ویژگی های هویت اسلامی فرمودند: این هویت اسلامی ایران گم شده بود. اگر کسی می آمد در خیابان های تهران راه می رفت، نه حالا فقط هم تهران، در خیلی از شهرهای دیگر، حتی در یک جاهای از مشهد نیز، اگر کسی راه می رفت احساس نمی کرد اینجا یک کشور اسلامی است و اینجا یک مردم مسلمان زندگی می کنند. ایشان با اشاره به نقش آفرینی آشکار و غیر قابل اغماز امریکایی ها و اروپایی ها در حوادث اخیر ایران خاطر نشان کردند. مهمترین وسوسه دشمن در این اغتشاشات کار تبلیغاتی و وسوسه از طریق فضای مجازی و رسانه های غربی، عربی و عبری بود. ایشان در بخش پایانی سخنانشان به مسئله جهاد تبیین نیز اشاره کردند و گفتند: در رأس نقشه های بدخواهان تبلیغات و به قبل خودشان پروپاگاندا است که علاج آن تبیین صحیح حقایق از زبانهای مختلف و با ابتکار و نوآوری است، چرا که راهی برطرف کردن وسوسه تبلیغاتی اثرگذار بر ذهن جوان و نوجوان باطم نیست، بلکه تبیین و روشنگری است. سفیران تاجیکستان و قرغیزستان در تاشکند در دیدار جداگانه با سرپرست وزارت خارجه ازبکستان بر گسترش رابطه‌های دو جانبه از جمله اقتصادی تأکید کردند. عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان و موسی جامانبایف سفیر قرقیزستان در تاشکند روز یکشنبه با بختیار سعیدوف سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. در دیدار سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان با سفیر تاجیکستان در تاشکند بر توسعه بیش از پیش رابطه‌های دوستی، حسن همجواری، شراکت راهبردی و همپیمانی دو کشور برادر تأکید و در مورد روند اجرای توافق‌های به دست آمده در سطح عالی تبادل نظر شد. طرف‌ها بر آمادگی ازبکستان و تاجیکستان برای ادامه گفتگوهای سیاسی فعال در قالب دو جانبه و حمایت متقابل در چارچوب نیازهای بین‌المللی تأکید کردند. همچنین پیشنهادهای در مورد گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بازرگانی و سرعت بخشیدن در اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه‌های مختلف صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بختیار سعیدو همچنین با موسی جامانبایف سفیر قرقیزستان در ازبکستان نیز دیدار و گفتگو کرد. دولت تاجیکستان افزایش 140 میلیون دلاری حجم قرض خارجی این کشور در سال جاری میلادی را پیش بینی کرده است. در برنامه قرضهای خارجی دولت تاجیکستان برای سال گذشته و پیش بینی آن برای سالهای 2023-2024 گفته شده است که انتظار می رود قرض خارجی از 13.96 میلیارد دلار در اول ینوری سال 2023 به 4.1 میلیارد دلار برای مدت مشابه سال آینده افزایش یابد. دولت تاجیکستان در سال جاری از بیش از 300 میلیون دلار قرض استفاده میکند و برای پرداخت قرض خارجی از بودجه قرار است حدود 253 میلیون دلار تخصیص داده شود. بانک صادرات و واردات چین که تاجیکستان به آن بیش از 1 میلیارد دلار قرضدار است همچنان طلبکار خارجی اصلی این کشور است. قرض تاجیکستان به بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه اسلامی و قرضهای اوراق قرض یورو نیز قابل توجه است. مؤسسات مالی بین المللی بارها به دولت تاجیکستان توصیه کردند که از جذب قرضها یا وامهای بدون فایده خودداری کند. متخصصان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در فوریه سال 2022 در یک تحلیل مشترک پایداری بدیهی تاجیکستان در مورد خطر بالای بحران بدیهی یا قرض، هم در مورد قرض خارجی و هم قرض عمومی به طور کلی هشدار داده بودند. چین با پیشرفت بسیار زیاد در برنامه فضایی سرنشیندار خود توانست ساخت ایستگاه فضایی تیانگونگ را با موفقیت به پایان برساند. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
چین با پیشرفت بسیار زیاد در برنامه فضایی سرنشیندار خود توانست ساخت ایستگاه فضایی تیانگون خود را با موفقیت به پایان برساند. زمانی که ساخت یک آزمایشگاه سرنشیندار در مدار برای بسیاری از مردم یک پرواز خیالی به نظر می رسید، چین استراتژی سه مرحله‌ای را برای توسعه برنامه فضایی سرنشیندار خود در سال 1992 یعنی از 30 سال پیش آغاز کرد.
سامانه فضانوردی برنامه فضایی سرنشیندار چین تحت آزمایش‌های سختگیران از نظر پشتیبانی لحظه‌ای قرار گرفته است و در مدت اقامت خود در فضا بیش از 40 آزمایش را انجام دادند.
ساخت ایستگاه فضایی نقطه عطفی در صنعت فضایی چین است. برای دستیابی به این هدف چین تا 3 دهه گذشته به تنهایی مرزهای اکتشاف فضایی را در نبرد دیده است.
چین همیشه ایمنی فضانوردان را در کنار توسعه سریع صنعت فضایی کشور در اولویت قرار داده است.
در سال 2022 9 فضانورد در 3 ماموریت در ساخت ایستگاه فضایی شرکت کردند. این کشور همچنین اولین چرخش خدمه در مدار خود را با 6 فضانورد چینی همزمان در ایستگاه فضایی چین انجام داده است.
موشک حامل بخشی از توانایی ما برای ورود به فضا است که پایه و اساس برنامه فضایی سرنشیندار را نیز ایجاد کرده.
پژوهشگران میگویند پشتیبانی مؤثر و به موقع برای پاسخگویی به نیازهای فضانوردان در ایستگاه فضایی انجام شده است و به طور کامل در زمینه‌های کار، سلامت، زندگی و روانشناسی از فضانوردان حمایت شده است.
پرواز شنزو 15 اولین مرحله کاربرد ورود توسعه ایستگاه فضایی است. فضانوردان چینی برای مدت طولانی در فضا خواهند ماند تا تحقیقات علمی و اکتشافات فضایی عمیق‌تری انجام دهند.
کارشناسان معتقدند ماموریت‌های فضایی و وظایف فضانوردان بسیار سخت و دشوار است، به طوری که فضانوردان چینی با آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی توانستند همه این مراحل را با موفقیت سپری کنند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
وبسایت‌های خارجی دستاوردهای موزه ملی تاجیکستان را منعکس می‌کنند. 13 تابلو نقاشی با مضمون‌های مختلف کشور تاجیکستان در پورتال موزه مجازی روسیه برای اولین بار به نمایش گذاشته شد. این نقاشی‌ها متعلق به عبدالرحمنوف، حبیب‌اللهیف، البایف، بونمایف، هایداروف، لسینکوف و نیکیتین هنرمندان تاجیکستانی هستند. وزارت امور خارجه تاجیکستان ادعای مشارکت شهروندان این کشور در ناآرامی‌های ماه ژانویه سال 2022 در قزاقستان را رد کرد. بریگ اسیلوف، داستان کل قزاقستان، اخیراً با مشارکت شهروندان برخی کشورهای خارجی از جمله تاجیکستان در ناآرامی‌های ماه ژانویه سال 2022 این کشور خبر داد. تظاهرات و به دنبال آن ناآرامی‌ها در قزاقستان در 2 ژانویه سال 2022 در پی افزایش قیمت گاز مایع آغاز شده و سپس به خشونت کشیده شده است که حدود 2 هفته به پایان به طول انجامید. داستانی کل قزاقستان 717 نفر را به دلیل شرکت در شورش‌های ماه ژانویه سال گذشته در این کشور محکوم به زندان کرد. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز یکشنبه در بیانیه در واکنش به ادعای داستان کل قزاقستان درباره مشارکت شهروندان تاجیکستان در ناآرامی‌های آن کشور گفت که نمایندگی‌های دیپلماتیک به نهادهای مربوطه قزاقستان مراجعه کردند که در نتیجه صحت چنین موضوعی تایید نشد. مردم تهران و جامعه حوزویان ایران در اعتراض به اهانت و به احترامی نشریه شارل ابدوی فرانسه به مقام شامخ مرجعیت سیاسی و دینی مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند. مردم تهران و جامعه حوزویان ایران در این تجمع اقدام نشریه فرانسوی در توهین به مقام شامخ مرجعیت سیاسی و دینی را محکوم کردند و با یاوهگویی های این نشریه حتاک و دولت فرانسه در حمایت از حتاکان پاسخ قاطعانه دادند. نشریه فرانسوی شارل ابدو که پیشتر به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرده بود، اخیراً مسابقه با هدف نشر کاریکاتورهای توهین آمیز به مرجعیت دینی و سیاسی برگزار کرد که انتقادهای زیادی به این نشریه و همچنین سیاست فرانسه در زمینه آنچه که آزادی بیان می‌نامد به دنبال داشت. سرباز کردن اختلافات داخلی در امریکا این بار در مجلس نمایندگان. اختلافات داخلی در امریکا این بار خود را در مجلس نمایندگان این کشور نشان داد. با گزارشی در این زمینه توجه فرمایید.
اگرچه مک‌کارتی جمهوری خواه بالاخره بر کرسی ریاست مجلس نمایندگان آمریکا نشست، اما به اعتقاد ناظران سیاسی آمریکا اختلافات شدید میان جمهوری خواهان که این بار خود را این گونه نشان داد بعید است به همین جا ختم شود.
بعد از این تصویب هر چیزی در مجلس نمایندگان بسیار سخت خواهد بود، چه برسد به اینکه دموکرات‌های دارای اکثریت در مجلس سنا بخواهند مانع چیزی شوند. بنابراین فکر می‌کنم بعد از این مجلس نمایندگان آمریکا فلج‌تر از آن چیزی خواهد بود که فکر می‌کردیم.
برای تعیین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 15 بار رأی‌گیری شد. این اتفاقی بی‌سابقه در 164 سال اخیر آمریکا، یعنی از سال 1859 میلادی بود. در همه این رأی‌گیری‌ها با اینکه جمهوری‌خواهان اکثریتی 222 نفره را از مجلس نمایندگان 435 نفره آمریکا در اختیار دارند و فقط 218 رأی لازم بود تا فردی بر کرسی ریاست این مجلس بنشیند، اما بی‌اعتمادی ها و اختلاف های شدید درون حزبی جمهوری خواهان مانع از آن شده بود که کوین مک‌کارتی جمهوری خواه رأی بیاورد.
ما به آقای مک‌کارتی که قدرت داشته باشد اعتماد نداریم، زیرا می‌دانیم که او این قدرت را برای مردم آمریکا استفاده نخواهد کرد.
در 4 روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا غیر فعال بود.
ما اعضای کنگره هنوز هیچ جلسه ای نداشته. این را یک مشکل جدی و خطر می دانیم. 1/3 حکومت آمریکا چند روز تعطیل بوده و کارها قفل شده است.
آخرین رأی‌گیری ساعت 1 بامداد شنبه به وقت محلی برگزار شد. کوین مک‌کارتی نتوانست حد نصاب 218 رأی را به دست بیاورد و همچنان 6 جمهوری‌خواه مخالفش به او رأی ندادند. اما از آنجا که این 6 نفر این بار فقط به عنوان نماینده حاضر در جلسه نام خود را ثبت کردند اما رأی مخالف به او ندادند، اعلام شد 216 رأی برای پیروزی مک‌کارتی کافی است. کوین مک‌کارتی برای جلب نظر همحزبی‌های مخالفش امتیازات زیادی به آنها داد، موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران سیاسی در آمریکا از مک‌کارتی رئیس مجلس ضعیفی خواهد ساخت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. بیش از 36 میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری مستقیم در 3 سال آینده صرف توسعه صنعت تاجیکستان می‌شود. مقامات دولتی تاجیکستان از اجرای پروژه‌های صنعتی در این کشور با سرمایه‌گذاری خارجی در 3 سال آینده با هزینه بیش از 36 میلیارد سومانی خبر دادند. پیش بینی می‌شود تا سال 2025 بیش از 200 پروژه سرمایه‌گذاری اجرا شود و بیش از 82 میلیارد سومانی برابر با 8 میلیارد دلار تنها در زیرساخت‌های این کشور سرمایه‌گذاری شود. بر اساس این گزارش در 3 سال آینده حدود 200 پروژه در تاجیکستان اجرا خواهد شد. به گفته این منبع انتظار می رود این سرمایه گذاری ها از مؤسسات مالی بین المللی، کشورهای مختلف و همچنین سرمایه گذاری مستقیم جذب شود. از سال 2002 تا کنون بیش از 152 میلیارد سومانی سرمایه خارجی برای تاجیکستان جذب شده است که 60 میلیارد سومانی سرمایه گذاری مستقیم بوده است. و دوستان، در ادامه بخش ورزشی را پیشکش شما می کنیم. فوتسالیست تاجیک به فعالیت خود در تیم‌های اروپایی ادامه می‌دهد. فیروز بازمحمدوف دروازه‌بان تیم ملی فوتسال یا فوتزال تاجیکستان و تیم فوتسال استقلال شهر دوشنبه به فعالیت حرفه‌ای خود در قاره اروپا ادامه خواهد داد. فیروز بازمحمدوف که 23 سال سن دارد با تیم فوتسال اسپورت بلودنا در لهستان قرارداد همکاری امضا کرد. طرف‌ها برای بستن قرارداد یک ساله با امکان تمدید یک سال دیگر توافق کردند. تیم اسپورت بلودکا در لیگ دوم لهستان بازی می‌کند. فیروز باز محمد بازی خود را از مرحله دوم لیگ دوم لهستان که از 15 ژانویه آغاز می‌شود، آغاز خواهد کرد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به اقدام فیفا از برگزاری مرحله 16 رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران تحت عنوان جام خلیج فارس خبر داد. در پی تحریف نام تاریخی خلیج فارس در جریان مسابقات فوتبال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و استفاده از این نام ساختگی در صفحه مجازی منتسب به رئیس فیفا، سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران با محکوم کردن این تحریف از فدراسیون فوتبال خواست اقدامات مقتضی از جمله اعتراض رسمی و پیگیری های قانونی را به سرعت در دستور کار قرار دهد. وزیر ورزش و جوانان ایران همچنین دفتر عمومی امور بین المللی وزارت ورزش و جوانان را مأمور ویژه رسیدگی و پیگیری این موضوع با محوریت فدراسیون فوتبال کرد. در همین حال مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز در نامه‌ای به سازمان لیگ فوتبال ابلاغ کرد که مرحله 16 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران یادواره آزادسازی خرمشهر در هفته جاری همانند مسابقات لیگ برتر تحت عنوان جام خلیج فارس برگزار شود. مرحله 16 پایانی رقابت‌های جام حذفی روزهای 20 تا 22 دی ماه برگزار خواهد شد. گرمای بیسابقه هوا در بلندی های برخی کشورهای اروپایی ورزش زمستانی قاره سبز را تحت تاثیر قرار داده است. با گزارش در این باره توجه فرمایید.
دمای بیسابقه هوا در فصل زمستان در اروپا و افزایش اون به بیش از 20 درجه سانتیگراد در بخشایی از سوئیس و جنوب آلمان باعث تعطیلی پیست‌های اسکی شده. به جای اسکی در این ماه‌ها برخلاف سال‌های گذشته مردم در بخشایی از اسپانیا در حال آبتنی در دریا هستند. همچنین بسیاری از اقامتگاه‌های تابستانی و پیست‌های مخصوص فصل گرم برای اسکی بازها در ارتفاعات اروپا باز شدند. در پیست اسکی سوئیس که هر ساله چندین متر برف باریده و برای اسکیبازها کوبیده می شد، حالا دستگاه برفساز فعال هستند تا برف کافی برای اسکی کردن در این گرما تولید بشه.
نگاه کنید، این برف کاملا خیس و تغییر شکل یافته است، انگار بهار شده.
هواشناسی انگلیس نیز در گزارشی تایید کرد که سال 2022 گرمترین سال در تاریخ این کشور بوده و برای نخستین بار متوسط سالانه دمای هوا در این کشور به بیش از 10 درجه سانتیگراد رسیده. این گرمای بیسابقه ناشی از بحران آب و هواییه که تأثیراتش بیشتر عوامل انسانی بوده. من جمله در کشوری پربارش همچون انگلیس، سوئیس و یا حتی آلمان.
مایه تأسفه که چنین صحنه هایی رو میبینم، چون من از زمانی که یک دختر بچه بودم برای اسکی کردن به اینجا میومدم. دیدن پیست اسکی در این وضعیت ناراحت کننده است.
حالا گرمای بیسابقه علاوه بر ضررهای مالی جبران ناپذیر برای پیست اسکی مطرح جهان، تمرینات انفرادی و گروهی ورزش های زمستانی اروپایی ها رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده. محمد ستری، خبرگزاری صدا و سیما.
نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رسید. در خصوص آمار و ارقام و وضعیت تیم‌ها در پایان نیم فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را می‌شنوید.
نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال در حالی برگزار شد که صدرنشین نیم فصل نسبت به سایر تیم‌ها عملکرد بهتری داشت. البته هنوز یه بازی موفقه بین تیم‌های آلومینیوم عراق و گلگوهر سیرجان باقی مونده و شاید همین تک بازی آمار نیم فصل اول رو تحت تاثیر قرار بده. تهران با 4 تیم بیشترین سهم رو در لیگ برتر داشت. پرسپولیس، استقلال، هوادار و پیکان نمایندگان پایتخت در لیگ برتر 22 هستند. خوزستان و کرمان هم هر کدوم با 3 سهمیه در رتبه بعدی قرار گرفتند. 4 سرمربی در نیم فصل از نیمکت خودشون کنار رفتن یا برکنار شدند.
رضا پرکاس اونجا صحبت میکنه با بازیکنانش.
از جمع 20 سرمربی که روی نیمکت 16 تیم لیگ برتری نشستند، 5 نفر خارجی و بقیه مربیان وطنی هستند.
نمیدونم چه خبره.
قربان بردیف سرمربی ترکمنستانی و روس‌سوار تراکتور در میانه های فصل از این تیم جدا شد و پاکو خمس اسپانیایی جانشین وی شد.
بازیکن‌ها دارن سعی می‌کنن خودشون رو با ذهنیت ما با ایده های ما خودشون رو بفت بدن.
بهترین خط حمله لیگ رو سپاهان با 21 گل زده در اختیار داره.
دروازه ما توی دروازه.
پرسپولیس و گلگهر با 20 گل بعد از سپاهان بهترین خط حمله رو دارن و ضعیف‌ترین خط حمله نیم فصل نخست لیگ برتر هم در اختیار تیم پیکان با 7 گل زده است.
حالا گل.
تیم نفت مسجد سلیمان هم با 35 گل خورده بدترین آمار رو از این حیث در این فصل اول داراست.
زوده و ضربه ای که درون دروازه نفت مسجد.
یه گلای سریالی 3-4-5 نمیدونم واقعا من خودم واقعا شرمنده ام.
تیم پرسپولیس با 9 برد بیشترین تعداد برد رو به خودش اختصاص داد.
تبریک میگم به هواداره عزیزمون، هواداره تیم بزرگ پرسپولیس بابت قهرمانی این فصلشون.
تیم‌های مثل کرمان و نفتی‌های آبادان و مسجد سلیمان فقط از 2 بازی 3 امتیاز رو کسب کردند.
I prefer play a bad game and win the game.
ترجیح میدم که بد بازی کنیم ولی بازی رو ببریم.
رکورد تساوی هم به تیم فوتبال مثل رفسنجان با 10 تساوی رسید. در حالی که بیشترین شکست سهم تیم نفت مسجد سلیمان با 10 باخته.
ادامه مسیرمون رو بهتر خواهیم رفت و یک تیمی خواهیم ساخت در نیم فصل دوم و مشکلاتمون رو حل و فصل می‌کنیم، میانگین قدی تیم رو بالا میاریم.
رضاپور ارسال رو دروازه.
در جمع گلزنان لیگ برتر فوتبال محمد عباس‌زاده و یورگن لوکادیا با 6 گل در صدر قرار دارند. در حالی که آقای گل پرسپولیسی در میانه‌های فصل قراردادش رو با این تیم فسخ کرد و جدا شد. لوکادیا.
I'm sorry. ریکاردو آلوز. یه پاس گل دیگر رو خواهیم داشت.
در جدول گلسازهای لیگ برتر هم ریکاردو آلوز از تراکتور با 8 پاس گل بهترین عمل کرد و در نیم فصل نخست داشت و بعد از این بازیکن فرشاد احمدزاده از سپاهان و مهدی ترابی از پرسپولیس با 5 پاس گل قرار دارند.
چک به چک فرصت و اینم گل پنجم.
حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
و ما موضوع نیمکت مربیگری تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقات حساس جام ملت‌های آسیا این روزها از بحث‌های مهمی حوزه فوتبال در ایران است که آوازه‌ها یا شایعات گوناگونی را در خصوص بحث سرمربی آینده تیم ملی فوتبال ایران ایجاد کرده است. در این رابطه صحبت‌های حمید درخشان مربی و کارشناس فوتبال را درباره تیم ملی و انتخاب سرمربی نو برای جام ملت‌های آسیا با هم می‌شنویم.
من فکر میکنم که حتما فدراسیون فوتبال یه بررسی خوبی انجام خواهد داد برای جام ملت‌ها. میدونیم که جام ملت‌ها دیگه تیمایی نیستن که ما فکر کنیم به راحتی میتونیم ازشون بگذاریم، چون نمونهشو تو جام جهانی دیدیم. عربستان، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، اینا همه مدعی جام ملت‌ها هستن. امیدوارم که ما برای جام ملت‌ها حتما یه برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم و با یک تیم بسیار خوب و با تغییرات بسیار خوب توی تیممون که یه مقدار نیاز داریم به جوانگرایی، حتما یه تیم خوب رو ببندیم و انشالله بتونیم که تو جام ملت‌ها بازی خوبی رو انجام بدیم. من فکر میکنم که فدراسیون فوتبال حتما به یه اجماعی میرسه که من فکر میکنم که انشالله که این دفعه یه انتخاب خوبی انجام بدن که کسی که وارد کشور ما میشه از فوتبال آسیا اطلاع داشته باشه و بتونه که به فوتبال ما که پتانسیل خوبی داره، بازیکنای خوبی داره، بتونه کمک بکنه. مثل مربی عربستان سعودی که خیلی خیلی به تیم عربستان به نظر من کمک کرد و انشالله امیدوارم که یه مربی انتخاب بشه که بتونه دقیقاً پتانسیل کشور ما و پتانسیل بازیکنای ما رو درک بکنه و بتونه ازشون خوب بازی بگیره و یه تیم خوب راهی جام ملت. به نظر من در حال حاضر بریم دنبال مربی خارجی که بتونه کمک بکنه به فوتبال ما، که ما بتونیم کنار این مربی خارجی تجربیات بین المللی، هر کسی از ایرانی ها که کنارش قرار میگیره تجربیات بین المللی رو به دست بیاره، بعد بیاد به تیم ملی ما کمک بکنه. من فکر میکنم اگر آقای کیروش این کار رو انجام میداد تو این دورهایی که کنار تیم ملی بود، از مربیای داخلی ما استفاده میکرد، مطمئنن ما الان یه گزینه خوبی از مربیای داخلی داشتیم برای هدایت تیم ملی.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان و در ادامه هم تفسیر سیاسی را با اجرای همکار آقای خلیلی میشنوید تحت عنوان فعالیت اقتصادی اوراسیا.
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مواجهه با نوسانات بازارهای جهانی و فضای سیاسی نامطلوب در جهان موفق شدند نه تنها وضعیت اقتصادی کلان خود را تثبیت کنند، بلکه تعداد از شاخصهای کلیدی را نیز بهبود بخشند. روسیه در حال از ژانویه 2023 ریاست اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بر عهده میگیرد که توسعه بیشتر این اتحاد در آینده، استقلال آن در بخش فناوری و نیز نوآوری در صنایع کلیدی، ایجاد بازار مشترک انرژی و افزایش تبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی را به منظور کمک به یکپارچگی بیشتر این اتحاد در اولویت قرار داده است. اتحاد اقتصادی اوراسیا یک اتحاد اقتصادی است که اعضای آن را بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و ارمنستان تشکیل می‌دهند. سه کشور ازبکستان، مولداوی و کوبا اعضای ناظری آن را تشکیل می‌دهند. معاهده تشکیل این اتحاد در 29 می 2014 توسط بلاروس، قزاقستان و روسیه امضا شد و از 1 ژانویه 2015 اجرایی شد. این اتحاد یکی از قدرتمندترین اتحادهای منطقه‌ای در حال توسعه است و جمعیت مصرف کنندگان آن بیش از 185 میلیون نفر و کل تولید ناخالص این اتحاد بیش از 2 تریلیون دلار است. این اتحاد اقتصادی توافقنامه‌های ایجاد منطقه آزاد تجاری را با کشورهای ویتنام، سنگاپور و سربستان امضا کرده و همچنین توافقنامه همکاری تجاری و اقتصادی با چین دارد. پارلمان‌های کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا همچنین باید توافق آزاد تجاری با ایران را که در دکمبر 2022 درباره آن مذاکره شد تصویب کنند. مذاکره بر سر توافق برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با امارات نیز مطابق با دستوری داده شده در دکمبر گذشته آغاز خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا در بیشکک پایتخت قرغیزستان اولویت های روسیه را به عنوان رئیس اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2023 اعلام کرد و تشکیل بازار مشترک انرژی اوراسیا را اولویت اول در دو سال آینده و توسعه کریدور شمال جنوب و غرب و شرق یکی دیگر از حوزه های احتمالی همکاری بین کشورهای عضو دانست. تاکید رئیس جمهوری روسیه بر تشکیل بازار مشترک انرژی در بین کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا با توجه به تشدید تحریم‌ها و فشارهای غرب علیه مسکو و تلاش برای ایجاد محدودیت‌های هرچی بیشتر در زمینه صادرات نفت و گاز روسیه معنا پیدا می‌کند. تشکیل بازار مشترک انرژی به معنای امکان عرضه هرچی بیشتر حامل‌های انرژی از جانب روسیه به سایر اعضای این سازمان خواهد بود. مسئله مهمی که روسیه اکنون به عنوان رئیس اتحاد اقتصادی اوراسیا آن را با جدیت دنبال میکند تلاش برای کاهش ارتباطی تبادلات اقتصادی تجاری و مالی کشورهای عضو این اتحاد با دلار به عنوان ارز مسلط بین المللی است. روسیه به عنوان کشور پایه‌گذار این اتحاد اقتصادی با توجه به سوء استفاده آمریکا از سیطره دلار بر بازارهای مالی جهان و استفاده از آن به عنوان نخستین ارز مبادلاتی بین کشورها خواهان کنار گذاشتن دلار از معاملات و مبادلات اقتصادی و تجاری و تبادلات مالی شده است. روسیه با همراه چین به عنوان دو قدرت بین المللی رقیب آمریکا گامهای مهمی را در این زمینه برداشتند. اکنون با اعلام استفاده کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا از ارزهای غیر از دلار برای مبادلات تجاری گام مهمی دیگری در راستای دلار زدایی از مالیه و اقتصاد جهانی برداشته خواهد شد.
از آن همراه در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: راهبرد دشمن کتمان و انکار نقاط قوت ایران اسلامی است. دیدار سفیران تاجیکستان و قرغیزستان با سرپرست وزارت خارجه ازبکستان. انتظار افزایش قرض خارجی تاجیکستان در سال 2023 تا 4 میلیارد دلار و بیش از 36 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری مستقیم در 3 سال آینده صرف توسعه صنعت تاجیکستان. تشکر که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتون.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الله مجید آشنا شویم. همراهان ارجمند، با پایان یافتن سوره شریفه صف در برنامه قبل در این برنامه شرح و تفسیر آیات سوره جمعه را آغاز می‌کنیم. این سوره نیز در مدینه نازل شده است و 11 آیه دارد. محور آیات آن اهداف بعثت رسول خدا، آمادگی برای مرگ و ترغیب مؤمنان به شرکت در نماز جمعه است. ابتدا به تلاوت آیه 1 از سوره شریفه جمعه گوش فرا می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خداوند تسبیح میگویند، خدایی که فرمان روای هستی، منزه از هر عیب و شکست ناپذیر حکیم است. دوستان عزیز، این سوره نیز مانند سوره قبل با تسبیح خداوند آغاز می شود و از تسبیح همه موجودات عالم خبر می دهد. در فرهنگ قرآنی همه موجودات هستی از نوعی شعور برخوردارند و نه تنها آفریدگار خود را می شناسند بلکه او را تسبیح می گویند. البته ما انسان ها از درک این مطلب عاجزیم، لذا قرآن در آیه 44 سوره شریفه اسراء می فرماید: شما تسبیح و ستایش موجودات را درک نمی کنید. ادامه این آیه بر این امر تاکید می کند که او نه فقط آفریدگار هستی، بلکه فرمان روای همه موجودات عالم است که جهان را اداره می کند، اما نه همانند فرمان روایان بشری که عموماً حکومت آنها با ظلم و بی‌عدالتی همراه است. او فرمان روایی است که حاکمیتش از هر عیب و نقصی مبرا و از هر گونه ظلم به بندگان پاک و منزه است، زیرا او عزیز و حکیم است و بر اساس علم و حکمت عمل می کند. همراهان ارجمند، از این آیه می آموزیم: 1. همه موجودات هستی در زمین و آسمان، آشکار و پنهان، جماد و نبات و حیوان در حال تسبیح و پرستش خداوند هستند. 2. اداره هستی بر اساس علم و حکمت بی پایان خداوند است و کسی را یارای مقابله با اراده او نیست، زیرا فرمان روایی او همراه با قدرت و حکمت است و او توانای شکست ناپذیر است.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان ارجمند، اکنون به تلاوت آیه 2 تا 4 از سوره شریفه جمعه گوش می سپاریم.
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ترجمه این آیات چنین است: اوست که در میان مردم درس ناخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان بخواند و آنها را از آلودگی ها پاک سازد و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، اگرچه آنان پیش از این در گمراهی آشکاری بودند و نیز او را برانگیخت برای مردمی دیگر که هنوز به آنان نپیوستند و در آینده متولد می شوند و او شکست ناپذیر حکیم. این بعثت لطف و فضل الهی است که آن را به هر کس بخواهد و شایسته بداند می دهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است. دوستان ارجمند، این آیات به هدف بعثت پیامبر اسلام اشاره کرده و می فرماید خداوند در میان قوم عرب که از نعمت سواد و دانش بی بهره بودند و گمراهی و خرافات سراسر زندگی آنها را فرا گرفته بود، یکی را از میان خودشان برگزید. رسالت او این بود که آن قوم را هدایت کند و بر اساس آیات قرآن ابتدا آنها را از پلیدی های اخلاقی و رفتاری پاک و پیراسته کند، سپس با آموختن تعالیم کتاب خدا و سخنان حکیمانه آنها را رشد و تعالی بخشد. البته رسالت او به مردم مکه و جزیره العرب اختصاص نداشت، بلکه همه کسانی که بعداً به او ایمان می آورند و دعوت او را اجابت می کنند از تعالیم و آموزه های تربیت او بهره مند می شوند و این جریان تا قیامت ادامه خواهد داشت.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي،
قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
همراهان صمیمی، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. به سطح همه پیامبران در طول تاریخ، به ویژه آخرین آنها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بزرگترین لطف و فضل الهی بر بشریت است که انسانها را از رسوم و عقاید گوناگونی که پر از خطا و افراط و تفریط است نجات دهد و آنها را بر اساس وحی الهی و عقل سلیم به سوی سعادت رهنمود کند. از این آیات می آموزیم 1. بعثت پیامبران عامل رویش و حرکت تعالی جامعه بشری است. 2. مبعوث کردن یک فرد برای هدایت جامعه بشری از میان مردمی که در اوج جهل و انحراف و گمراهی هستند خود از معجزات الهی است. 3. تزکیه و خودسازی باید در سایه آیات قرآن و سنت رسول خدا باشد، نه مخاطب بشری و عرفانهای ساختگی. و 4. رسالت پیامبر اسلام به نژاد عرب یا مردم معاصر آن حضرت اختصاص ندارد، بلکه شامل همه مردم از هر قوم و نژاد و اقلیم است و انسانهای طالب حق و حقیقت را به سعادت و رستگاری می رساند. اکنون به تلاوت آیه 5 از سوره شریفه جمعه گوش می سپاریم.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
ترجمه این آیه چنین است: مثل کسانی که تورات بر دوش آنها نهاده شده و به آن مکلف شدند ولی زیر بار آن نرفتند و به آن عمل نکردند مانند اولاقی است که کتابهایی حمل می کند ولی چیزی از آن نمی فهمد. چه بد است سرگذشت مردمی که آیات خدا را انکار کردند و خداوند مردم ستمگر را هدایت نمی کند. دوستان شنونده، در آیات قبل سخن درباره بعثت رسول خدا در میان مردم مکه بود. این آیات به مسلمانان هشدار می‌دهد که مراقب باشید، مانند یهودیان نشوید که تورات بر آنان نازل شد و مکلف به اجرای تعالیم آن شدند، اما گروهی حق آن را ادا نکردند و فقط ظاهرش را حفظ کردند. گروهی هم برخلاف آن عمل کردند و آیات آن را در عمل تکذیب نمودند و نادرست خواندند. حیوانی که کتاب را حمل می‌کند فقط سنگینی آن را تحمل می کند ولی از محتوای آن هیچ بهره‌ای نمی برد. همچنین مسلمانی که قرآن را در مراسم مختلف به دست می گیرد و آن را بوسیده و مورد تکریم قرار می دهد تنها سنگینی آن را تحمل می کند. چنین فردی از آموزه های قرآن و هدایت الهی در مسیر زندگی خود از این آیه می آموزیم: 1. قرآن انسانهای غافل و عالمان بی عمل را به حیوانات تشبیه کرده است، زیرا از چراغ عقل و نور پرفروغ وحی به نحو درست استفاده نمی کنند. 2. قرائت و تلاوت قرآن باید به مرحله عمل برسد تا مفید و ثمر بخش باشد، وگرنه انسان مشمول توبیخ الهی می شود. 3. عمل نکردن به تعالیم کتابهای آسمانی نوعی تکذیب عملی آنهاست و موجب محرومیت انسان از هدایت الهی می شود. خب همراهان عزیز، با پایان یافتن این برنامه شما را به خداوند بزرگ و منان سپاریم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، آنچه شنیده تکراری راهی به سوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
قیس ابن کلثوم
حاکم برخی از قسمت‌های سرزمین یمن بود. یک سال با چند نفر از یارانش برای سفر حج راهی مکه شد. زمانی که از راه بیابان برمیگشت با قبیله بنی عقیل مواجه شد. مردان قبیله بنی عقیل با قیس و یارانش مبارزه کردند. از آنجا که افراد بنی عقیل خیلی بیشتر بودند، قیس خیلی زود شکست خورد و اسیر شد. مردان قبیله بنی عقیل قیس و یارانش را اسیر کردند و همه اموال او را هم برای خود برداشتند. سپس هر کدام از یاران قیس را به جایی فرستادند و دست و پای قیس را هم بستند و او را به قبیله خود بردند. قیس به مدت 3 سال در قبیله بنی عقیل اسیر بود. اخبار زد و نقیزی به خانواده قیس رسیده بود. در این مدت برادر قیس فرمان روایی نواحی تحت حکومت قیس را به دست گرفته بود. روزی مردان قبیله بنی عقیل برای جنگ بیرون رفته بودند و قیس در چادری تنها مانده بود. پیرزنی وظیفه مراقبت از او را بر عهده داشت. قیس که دست و پایش در زنجیر بود به پیرزن گفت: اجازه بده کمی در اطراف قدم بزنم. از بس حرکت نکرده ام پاهایم درد می کنند. پیرزن با خود گفت: او که دست و پاهایش در زنجیر است و جایی هم نمی تواند برود. پیرزن به قیس گفت: می توانی اطراف چادرها را بگردی، ولی از آن تپه‌ای که آنجاست حق نداری دورتر بروی. قیس برخاست و در اطراف چادرها قدم زد. پس از ساعاتی مردی را دید که سوار بر شتر از دور می آید. مرد شتر سوار نزدیک شد. قیس نزد او رفت و سلام کرد. مرد شتر سوار جوابش را داد و فهمید یکی از اسیران قبیله بنی عقیل است. قیس از او پرسید: برادر، اسمت چیست؟ شتر سوار گفت: اسمم تمهان است. قیس پرسید: اهل کجا هستی و به کجا می روی؟ تمهان گفت: اهل یمنم، برای تجارت به مکه آمده بودم و همکنون هم به یمن برمی گردم. تو که هستی؟ چرا اسیر شده ای؟ قیس گفت: خدا را شکر که پس از این همه مدت یک یمنی را هم دیدم. اسم من قیس است. من فرمان روای یمن هستم. 3 سال قبل برای زیارت مکه آمده بودم که در دست مردان بنی عقیل اسیر شدم. تمهان گفت: در این 3 سال خیشاوندانت به فکر آزادی تو نبودند؟ قیس گفت: مشکل همین است که در این مدت کسی از خیشاوندانم نمی داند که من در اینجا اسیرم. از تو خواهش می کنم وقتی به یمن رسیدی نزد خانواده‌ام بروی و موضوع را با آنان در میان بگذاری. من وقتی به مکه آمدم برادرم را جانشین خود کردم. او باید همکنون فرمان روای یمن باشد. تو نزد او برو و جریان را به او بگو.